أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته راجع به رساله ادبیه شیخ مفید عرض کنم. بحث در این بود که ابوالجارود در رساله ادبیه به عنوان رؤساء الاعلام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ممن لا يطعن عليهم بشيء مطرح شده بود. ما عرض کردیم یقینا این در مورد ابوالجارود صادق نیست و اشتباه شده. آقای زنجانی نکته خوبی فرمودن. فرمودن که این رساله عددیه راجع به این هست که بحث میکنه آیا این روایاتی که میگه شهر رمضان لا ینقص ابدا و شهر شعبان لا یتم ابدا، روایاتی داریم میگه ماه شعبان 30 روز نمیشه، ماه رمضان هم 29 روز نمیشه. البته اونا قدیم بود، آره، که ماه رمضان 30 روز نمیشه. قدیما اینجور بود که لا و شهر و رمضان لا ینقص و ابدا. خب این روایات رو بررسی میکنن. خب این روایات مفتابه اصحاب نیست. ماه رمضان شهر من شهور الله، در بعضی از روایات داریم که گاهی کامله گاهی ناقصه. راجع به این روایات که ماه رمضانم قد یزید و قد ینقص، قد یتم و قد ینقص، گاهی 30 روز است گاهی 29 روز است، مرحوم شیخ مفید فرموده که این روایات رو افرادی نقل کردن که جزء رؤسا بودن، جزء اعلام بودن. این روایت دسته دوم را که ماه رمضان اینطور نیست که لا ینقص و ابدا، نه، قد ینقص و قد یتم. این روایاتی که میگه شهر رمضان قد ینقص و قد یتم، در مقابل اون روایاتی که میگه شهر رمضان لا ینقص و ابدا، ایشون راجع به روات این روایات دوم که شهر رمضان قد یتم 30 روز می شود، قد ینقص 29 روز می شود، فرموده روات این روایات من الرؤساء الاعلام بودند. یکی از این روات محمد ابن سنانه. قبلش خود شیخ مفید تضعیف میکنه محمد ابن سنان را. این قرینه میشه برای این که مراد مجموعه من حیث المجموعه، این مجموعه این روات نه تک تک اینها بزرگان بودن. چون خب فقط روایاتی که بزرگان نقل کردن که لازم نیست نقل کنه، بقیه رو به عنوان مؤید ذکر میکنه، و الا چجور میشه در بین این روایات، روایات محمد ابن سنانه و قبل از این بیان شیخ مفید در رساله ادبیه میگه محمد ابن سنان ضعیفون جدا قریب به این مضمون. خب نکته خوبیه این، یعنی ما دیگه ظاهرش اینه که به توثیق شیخ مفید در رساله ادبیه نمیتونیم اعتماد بکنیم. ولی حالا اگر اون اشکار این اشکار رو هم مطرح نکنیم، همون اشکال جلسه قبل که ابوالجارود یقینا اشتباه شده در حقش، نمیشه زیدی رئیس زیدیه جارودیه بشه داخل در رؤساء اعلامی که لا یطعن علیهم بشیئن و المأخوذ منهم الحلال والحرام الی آخره. نه مجموع اشخاص، نه نه مجموع اشخاص، نه مجموع اشخاص محمد ابن سلمان که گفت ضعیفون، ولی بله بله اینطور در ذهنم است. در ارشاد مفید توصیح کرده، در رساله ادبی تضعیف کرده. نه نه، در ارشاد مفید توصیح کرده محمد ابن سنان، در رساله ادبی تضعیف کرده. اینجور من در ذهنم هست.
خب میگم حالا دیگه این
مجموع من حیث المجموع رو میگه، و الا چجوری میشه؟ قبلش پس یه رو محمد ابن سنان رو گفت، نه خودش گفت ضعیفون، بعد میگه که رؤسای اعلام الذين لا يتنوا عليهم بشيء المأخوذ منهم الحلال والحرام، این روایت رو کبرت میکنه، برخیش روایت محمد ابن سنان. خب بگذاریم، بحث راجع به این بود که قتل قمل یا القاء قمل از جسد مشهور گفتن حرام است. آی داماد فرمود حلال است. صاحب مرتقا فرمودن قتلش حلال، القاعش حرام است. اما فرمایش آی داماد خلاصش اینه، ایشون فرمودن در روایتی آمده است راجع به قمله، القوها ابعدها الله، لا القوها ابعدها الله غیر محموده ولا مفقوده. این روایت روایت صفوان ابن یحیی هست از مره مولا خالد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلقی القمله قال القوها، بندازیدش زمین، ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده. آیه داماد فرمودن سند این روایت که خوبه، به نظر ما هم خوبه، چون صفوان کسی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتن، و اینجا نقل کرده از مره مولا خالد، دلیل میشه که این روایت روایت معتبره باشه. ایشون فرموده خب این روایت میگه غیر محمودتن، غیر محمودتن یعنی از بس زیاده مذمومه، همیشه تو بدن افراد بوده ولا مفقودتن، غیر محمودتن چون زیاده، مثل اینکه راجب سوسک که همه جا هست کسی بگه که غیر محمودتن ولا مفقوده، از بس زیاده کسی خوشحال نمیشه از بودنش و معمولا هم مفقود نیست، همیشه بالاخره سر و کلش پیدا میشه. من به نظرم اینجور معنا کردن آی داماد حالا از اول بالاخره آرام آرام مطالب خودمونم بگیم، اینجور معنا کردن روایت معنای جالبی نیست. غیر محمودتن ولا مفقوده یعنی نه بودنش موجب حمد میشه، نه وقتی نیست انسان تفقد میکنه او را. مفقود فقد در امر محبوب به کار میره، امور مکروه و مبغوزه رو تعبیر نمیکن که فقط تو، نمیگه فقط تو عدوی، فقط تو عدوی نمیگن، فقط تو صدیقی. این مفقود فارسی میگی؟ مفقود معنی معدوم نیست، مفقود اونی که یفتقده. شما حاضری به رضا شاه بگی رضا شاه رضا خان فقید؟ نه دیگه، سیاسی. اگه حاضری فقید بعداش خوابیده کسی که یفتقد، یعنی اگر نبود میگن کجاست. شپش چیزی که اگه نبود هیچی از سوال نمی کنه، حالشو نمی پرسی که کجاست. بهرحال و الا اینجوری که معنا نداره که لا غیر و محمودت ولا مفقوده، یعنی همه جا هست. نه، غیر و غیر و محمودت یعنی بودنش موجب حمد میشه و نبودش هم موجب افتقاد تفقد نمیشه که افراد بپرسن پس کجاست، مدتی ندیدیم دلمون براش تنگ شده. اینجوری نیست. حالا بگذاریم، مهم نیست. ایشون فرموده که این عبارت نشون میده که اصلا شپش اصلا حفظش هم هیچ رجحانی نداره، نه تنها القائش و انداختنش از جسد مباح است، القوها، نه بالاتر اعدموها. تو این لسان ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده، ظاهرش اینه که از بینش هم ببرید هیچ مهم نیست. شاید این روایت رو در مقابل عامه گفتن که مشهور بین عامه این بود که حرام از قتل شپش. مرحوم شیخ طوسی، بله دیگه، ایشون میگن از این روایت جواز قتل استفاده میکنیم دیگه، معلوم میشه حفظش رجحان نداره. میدونم ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، این تعبیر تناسب نداره با این که حتی حفظش هم بگید راجح هست. نه خیر، حفظش رجحانی ندارد، میشود از بین برد. مرحوم شیخ طوسی فرموده این روایت رو هم میکنیم بر صورت اذیت شدن محرم. آی داماد فرمودن که این درست نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه با این لسان جور نمیاد، ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، با این جور نمیاد که بگیم فقط در صورت تعزی محرم جائز است القاء آن و قتل آن. نه، این ظاهرش این که چیز بی‌ارزشی است، خدا از بین ببرتش. ابعد الله یعنی این دیگه، خدا از بین ببرتش. لا غیر و محمودت ولا مفقوده بگیم فقط در صورت تعزی القاء اش یا قتلش حلال است، این عرفی نیست. و الا آی داماد می فرمان اگر عرفی بود من قبول دارم. این جمع بین روایات جمع عرفیه. یک روایت میگه که القوها، یه روایت میگه لا تلقوها، یه روایت میگه اقتلوها، یه روایت میگه لا تقتلوها. آی داماد فرمان من جمع عرفی میکنم، القوها قدر متعقنش فرض تعزی است، تعزی محرم از بودن قبل در جسدش. لا تلقوها یا لا تقتلوها قدر متقنش فرض عدم تعذیه مکلف است، فرض عدم تعذیه مورمه. از هر کدام از این دو خطاب قدر متقن رو میگیریم و به برکت قدر متقن از هر کدام از این دو خطاب از ظهور خطاب دیگر در بیش از قدر متقن رفعیت میکنیم. مثلا اکرم العالم لا تکرم العالم، قدر متقن از اکرم العالم کیه؟ عالم عادل. پس میشه نص در عالم عادل و ظاهر در عالم فاسق. لا تکرم العالم برعکس، قدر متقنش کیه؟ عالم فاسق. اطلاقش شامل عالم عادل هم میشه. هر کدام از این دو خطاب در قدر متقنش نسته و نسبت به مازاد بر قدر متقن ظاهره. خب حمل ظاهر بن نس پس کجا رفته؟ همینجا جاشه دیگه. ما به برکت هر نسی از این دو خطاب رفعیت میکنیم از ظهور خطاب دیگر. لا تکرم العالم نست است نسبت به عالم فاسق، چون قدر متقن خارجی است. به وسیله این نست اکرم العالم رو تخصیص میزنیم، میگیم الا العالم الفاسق. اکرم العالم هم نست است در عالم عادل، چون قدر متقن خارجی در آن است. به وسیله این قدر متقن و نست اطلاق لا تکرم العالم رو نسبت به عالم عادل تغییر میزنیم، نتیجه میشه اکرم العالم شد عالم عادل، لا تکرم العالم شد عالم فاسق. همون دعوای معروفه در اصول که ثمن العذرت سلطان، ثمن العذرت لا بعثبه. تو مقاصد هم مطرح شد که گفتن که قدر متقن از ثمن العذرت سلطان عذره مالایکل و لحمه حیوان حرام گوش، قدر متقن خارجی از ثمن العذرت لا بعثبه عذره حیوان حلال گوشته، از قدر متقن از هر کدام که نست است استفاده میکنیم و تغییر میزنیم اطلاق خطاب دیگر را. نتیجه میشه ثمن العذرت سلطان میشه راجع به حیوان حرام گوشت، ثمن العذرت لابعصبه میشه حیوان حلال گوشت. آی داماد میگن من این جمع قبول دارم عرفیه، ولی چه کار کنم که تو این روایت عرفی نیست. حمل القوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده رو اینجور هم بکنیم بر فرض تعذیه محرم، این عرفی نیست. این یک بیانش. بعدشون فرموده که بگذارید دلیل ها رو کامل بکنم. دلیل بر جواز قتل قمله در حال احرام صحیحه معاویه بن عماره. لا بأس بقتل النمل والبق في الحرام ولا بأس بقتل القملة في الحرام. ایشون فرموده روایت میگه که اشکال ندارد کشتن شپش در حرم. شما میگید این راجع به محرم نیست، راجع به حرمه. مگه کسی شک داشت که اهل مکه در غیر حال احرام شاید نتوانند شپش را بکشند؟ همچون احتمالی بود؟ احدی احتمال میده که اهل مکه در حالات عادی که محرم نیستن هرچی شپش تو سرشون جمع میشه حق ندارن دست بهش بزنن؟ و تا آخر عمر بسوزن و بسازن، یا بیان از مکه بیرون، از حرم بیرون، اون وقت هرچی میخوان بلا سر این شپشا بیارن. همچو احتمالی مطرح بوده تا امام بفرمان لا بأس به قتل قملت فی الحرم. ایشون میگه این معلوم میشه راجع به محرم ها بحث میکنه، ولا بأس به قتل القملت فی الحرم، یعنی قتل القملت فی الحرم للمحرمین، غیر محرمین که روشنه جایزه برشون این کار، بس در محرمینه که اونم میگه اشکال نداره. میگه اوزح از این صحیحه، صحیحه ایست که صدوق نقل میکنه از معاویه ابن عمار، لا بأس به قتل القمل فی الحرم و غیره. آی داماد میفرمان این دیگه خیلی واضحه که معلوم قتل شپش در حرم و غیر حرم، غیر حرم معلومه که قتل جایزه دیگه. اگه نگید بحث محرمه، راجع به غیر محرم میخواد صحبت کنه، یعنی کسی شبهه داره که قتل شپش در غیر حرم برای محل، کسی شبهه داره که جایز باشه یا نباشه؟ خب معلومه جایزه دیگه، در غیر حرم برای محل، خب همه میدونن جایزه، گفتن نداره. این روایت میخواد برای محرم حکم بیان کنه که آی محرم، چه در حرم چه در غیر حرم میتونی شپش رو بکشی. میدونم پس بر محرم جایزه قتل قمله با این بیان شما. نفهمیدم بالاخره این دواد استفاده میشه تیقا این بیان شما، قتل قمله در حال احرام چه بیرون حرم چه داخل حرم جایزه. خویشون هم همینو مخواد بگه دیگه. خب ایشون میفرماید که دلیل دیگر بر جواز قتل قمله، بله غیر حرم، لا بأس به قتل القمل فی الحرم و غیره، یعنی غیر قمل، بله. خب خلاف ظاهره، آقایون تو ادبیات گفتن که الاقرب یمنع الابعد، حالا عرفیش اگر بخوای حساب کنی و غیره رو ایشون میزنه به قمل، یعنی قمل و غیر قمل احتمالش هست، ولی حالا ممکنه ایشون بگه الاغرب و یمنع الابعد، ظاهرش میگه فی الحرم و غیره، یعنی فی الحرم و غیر الحرم. دلیل دیگر بر جواز قتل محرم نسبت به قمله، صحیحه معاویه بن عمار، المحرم يحك رأسه فتسقط منه القمله والسنتان، یه شپش دو شپش از سرش میفته. قال لا شيء عليه ولا يعود، اشکال نداره ولی این کارو تکرار نکنه. قلت کیفه يحك رأسه، قال به اظافیره و مشتش نخارونه موهاشو، با کل دستش نه، با ناخونش بخارونه، مالم یدمه، اما جوری هم نخارونه که خون بیاد از سرش یا موهاش کنده بشه. ایشون میفرماد خب این روایت که میگه به اظافیرهی مالم یدمه ولا یقطع الشعر، خب امام نفرمود ولا یقتل القمله، اگه قتل قمله حرام بود خب میفرمود ولا یقتل القمله. اینم دلیل دیگر بر جواز قتل قمله در حال احرام، یک بخشی از فرمایشات آیه داماد رو ما بعدن آوردیم، اجازه بدید اون رو هم منتقل کنیم به همینجا تا کلام ایشون کامل بشه. ایشون برای جواز القاء قمله. اینو در صفحه 264 ما آوردیم. برای جواز القاء قمله فرموده به همین سعی معاویه ابن عمار میتونیم استدلال کنیم. همین سعی معاویه ابن عمار، امام فرمود یهب کرأسه به اظافیره ما لم یدم ولا یقطع الشر، نفرمود ولا یلقی القمله. حواسش باشه شپش نیفته زمین. اگه بنا بود القاء قمله حرام بود، خب مناسب بود امام بفرماید. بله بعد میفرماید که روایت ابل جارودی هم داریم، اونم قریب به این معنا هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام حککت رأسی و انا محرمون فوقعت قملتون. روایت ابل جارود ایشون معتبر میدونه، چون میگه راوی او ابانه. ابانه هم همون ابانه ابن عثمان احمره به نظر ایشون، یعنی ظاهر کلامشون اینه، ولذا میشه اصحاب اجماع. اصحاب اجماع هم از کسی نقل کنن حدیث صحیحه، هر کی میخواد باشه. خب میگه که حکک تو رأسی و انا محرم فبقت قملتون. امام فرمود لا بأسه. لا بأسه دیگه، اگه بنا بود القا حرام باشه، خب باید امام رو میفرمود بأسه ما سنت، نه اینکه بفرمود لا بأسه. بعدم بفرمود کفاره هم نداری. بعد آیه دامان میفرماد همون سیه زرارم که میگفت یحق رأسه ما لم یتعمد قتل دابتن، همونجا اگه بنا بود القاء قمل حرام بود، بعد میفرماد ما لم یتعمد قتل دابتن ولا القاءها. القاءش رو هم بعد تذکر میداد که مواظب باشید مرتکب القاء قمل نشید. همه اینها دلیل بر اینه القاء قمله جائز است، منتها مکروه. قتل قمله هم جائز علا کراهتن. این محصل فرمایش آیه دامان. ما به نظرمون این فرمایشات قابل مناقشه است، اما مناقشه اول، این که ایشون فرموده جائزون علا کراهته، با اون بیان ایشون که واقعا هم این جهتش درسته که ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، با اون بیان سازگار نیست. از این میفهمیم کراهت هم نداره. القوها ابعده الله غیر محمودت ولا مفقوده، یعنی میگه که بندازیدش دور، خدا خفش کنه. من ابعده الله مثلا گفت که تو این مایه هاست، گفت قدس سر رو ولی چیه، گفت تو مایه همی دمتگر با خودمونه. ابعد الله مثلا خدا خفش کن، نه بودنش آدم رو خوشحال میکنه نه نبودش آدم رو ناراحت میکنه. خب این میسازه با این که بگیم که ولی راجع هست که حفظش کنیم، القا نکنیم، انصافا با حمله بر کراهت نمیسازه. جمع نداره این لسان با کراهت تناسب نداره. بله خب میدونم شما میگید بهتر است که شپش را زمین نیندازد، بهتر از آن را نکشد. این روایت ظاهرش اینه که القوها ابعده الله، غیر و محمودت ولا مفقوده، این ظاهرش که اصلا مکروه هم نیست. همین محرم بودنش کلام ده که در آل اعرام اگر راجع بود انسان حفظ کند چپش را، زمین نیندازد او را از بین نبرد، بعد تعبیر میکنم که الغوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقوده. من به نظرم این لسان لسانه اینه که حتی بودنش نامطلوبه، بودنش نامطلوبه. اگر یه کسی بگه که آقا یه مهمونی اومده خونه ما ناسبیه، بگه بندازش دور، خدا لعنتش کنه، غیر محمود ولا مفقود. بعد یه روایت دیگه میگه که ازش پذیرایی کن. اینا جمع عرفی داره با هم. اون میگه بندازش دور، خدا لعنتش کنه. اون روایت میگه که بیرون نندازش، پذیرایی ازش کن. اینا با هم جمع عرفی داره، تعارض میکنن دیگه. حالا تعارض کردن نتیجه چی میشه بحث دیگری. این که ایشون فرموده هم میکنیم به قرینه این روایت نهی از القا یا نهی از قتل بر کراهت، این جمع عرفی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، این که ایشون فرمود در مورد این روایت هر سبت خدمتی مره مولا خاله، روایت صفان ان مره مولا خاله، فرمود که این شیخ طوسی که هم کرده بر صورت تعزی محرم، ما کبرای این جمع عرفی رو قبول داریم، حمله هر کدام از دو خطاب متعارض بر قدر متعقن. ما دو تا اشکال به ایشون داریم. اولا این کبرا تعجب اعضای داماد با این دقت نظر، مگه اینکه بگید دقت نظر همش به معنی عرفیت نظر نیست، غیر عرفی هم نبوده ایشون. آخه این چه حرفیه واقعا؟ به عرف بگی اکرم العالم لا تکرم العالم، اینا رو قرینه و ذوالقرینه میدونه؟ آقا العرفو به بابک، توی خطاب بگه دانشمند باید احترام بشود، توی خطاب بگه دانشمند را احترام نکنید، همینجوری جمع تبرعی. اون مراد عالم عادله باید اکرام شود، دانشمند را اکرام نکنید عالم فاسد. والا کدوم عرف این جمع رو قبول میکنه من نمیدونم. هر نص و ظاهری که جمع عرفی درست میکنه، بله قبوله، هر خطابی نسبت به قدر متعقلش نص مازاد بر آن ظاهره، پس اکرم العالم نص است در مورد اکرام عالم عادل، لا تکرم العالم هم نص است در مورد اکرام عالم فاسق. اما هر نصی قرینه میشه که رفعیت کنیم از ظهور خطاب دیگر. ما باید اینا که آیه و روایت نداری که باید بگیم عرف در مقام جمع عرفی بین اینها تنافی میبینه یا نمیبینه. یه ضابطه ای آی ناینی داره، آی خویی هم قبول کرده. حالا ما اون ضابطه رو 100% قبول نداریم، ولی در نوع موارد ضابطه خوبیه. حالا میگم چرا 100% قبول نداریم. آی خویی تبعل المحقق ناینی فرموده که برای جمع عرفی دو تا خطاب رو حساب کنید در مجلس واحد، در مجلس واحد صادر شده. یک مجلس امام فرمود اکرم العالم لا تکرم العالم، عرف تنافی نمیبینه بین این دو خطاب؟ قطعا تنافی میبینه. ولی اگه در یه مجلس واحد بگه اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، تنافی نمیبینه، میشه هم لعام برخواست. اما اکرم العالم لا تکرم العالم تنافی میده و در مجلس واحد هم باشه. این که ما عرض کردیم که همه جا اینو قبول نداریم، ولی نوعاً بیان عرفی خوبیه اینه که گاهی خود تعدد و وحدت مجلس قرینه عرفی است. بقول آقای زنجانی مثال خوبی می‌زدن، می‌فرمودن که گاهی بحث تقلیده، یکی میگه که زید چجوره، اونایی که اونجا هستن میگن زید سواد نداره، تموش. یه موقعی تو روستا یه نامه از شهر اومده، همین آقایی که تو اون مجلس گفت زید که سواد نداره، گفت بابا شما سواد ندارید، خب برید نامه رو بدید زید بخونه، اون که سواد داره. حالا اگر تعدد مجلس و تعدد موقف را که یه جا بحث سواد نداره نفی اجتهاد میخواد بکنه، یه جای دیگه میگه سواد داره میخواد خواندن سواد خواندن و نوشتن رو بفهمونه. اگه نبود این قرینه، این دوتا خطاب سواد داره سواد نداره، جمع عرفی نداره که. اما اون قرینه موقف اونجایی که میگه سواد نداره بحث تقلید و ایناست، اونجایی که میگه سواد داره بحث خوندن نامه است. من قبول دارم خود ما تو بحث اصول عرض کردیم تعدد موقف گاهی قرینه عرفیه درست میکنه. مثال میزدیم، یه مثال فقهی میزدیم. خب بله، من اون ضابط عامو به نحو فنی قبول ندارم که مرحوم ناینی فرمود، ولی نوع موارد ضابطه درستیه، منبه عرفیه. ما برای اینکه می‌خواستیم بگیم ضابطه دقیق نیست، می‌گفتیم در بعضی از روایات داره که اناء شرب فی الخمر اغسله ثلاث مرات، یه روایت دیگه داره اغسله سبع مرات. تو مجلس واحد اینو بگی تنافی می‌بینه، اون ظرفی که در او خم خورده شده است سه بار بشورش، ظرفی که در او خم خورده شده است هفت بار بشورش. تو روایت داریم دیگه، اون میگه که بالاخره هفت بار بشورم یا سه بار بشورم. اما اگه دو مجلس باشه میگه اونجا میخواد حکم الزامی رو بگه ثلاث مرات، جایی دیگه گفته سبع مرات حکم استحبابی رو میخواد بگه، ولی ازا میگن ستا واجب مازاد مستحب. خدای خویی هم اتفاقا همینجور جمع میکنه، میگه سبع مرات حمله بر استحباب میشه، با اینکه خطابات ارشادی هم هست. آی خویی خطابات ارشادی رو میگه جمع عرفی ندارن، اغسل ارشاد به متحریت غسل ثلاث مرات یا سبع مرات، ولی اونجا تو فقه فرموده که عرف اینجور جمع میکنه و درست هم همینه. در دو مجلس اگه باشه عرفی نیست، ما که میبینیم خیلی هم عرفیه. اما این ضابطه مرحوم ناینی و آقای خویی نوعاً منبه عرفی است. این آدم واقعا اینو وقتی نگاه میکنه اکرم العالم لا تکرم العالم، جمع عرفی نداره که. شاید اگه توی مجلس بگن اصلا عرف به هر نحوی در مجلس واحد بگن تنافی میبینه انسان، بله یه وقتی قطعی الصدور خطاب قطعی الجهاز انسان وثوق پیدا میکنه که امام بالاخره مقصودش از اکرم العالم عالم عادل بوده، از لاتو که بر عالم عالم فاسق بوده. اما روایات ما که خیلیش قطعی و صدور نیست، قطعی و جهنیست. خب پس اصل کبرایی که آیه داماد پذیرفت به نظر ما مقبول نیست. اما اینی که ایشون فرمود سغرویان ما اشکال داریم، روایت صفوان رو قابل حمله بر صورت تعزیه محرم نمیدونیم، چرا؟ ما نفهمیدیم چرا نمیدونیم. الغوها ابعدها الله غیر محمودت ولا مفقودت، بیان بگن القوها فی صورت تعذیب، چه خیر و عافیتی داره؟ نه، با کراهت نمیسازه، با اطلاق دیگه، اطلاقش میگه حتی در صورت عدم تعذی القوها قید میشه، القوها فی صورت تعذی. چرا؟ مگه اشکال داره که غیر و محمودت ولا مفقوده؟ پس اگه تعذی میشید الغایش کنید، ولی اگه تعذی نمیشید ابتلاء الهی تحملش کنید. بله، ولی ابتلاء الهی من ابتلیه فلیت بر، اشکال نداره. مگه مصیبت هایی که به سر آدم میاد محمودان و مفقودان، اما باید تحمل کنه آدم. بله، حالا با مثال داری که مقرب به ذهنتون باشه، داری که علیه ما از این مثال استفاده کنید. نه، اون مثال حالا خصوصیت حالا فرق میکنه دیگه. مثلا بگیم بله اونجا بگیم ناسبی رو بنداز دور اگر خوف ضرر نداری، اشکال داره؟ خوف ضرر اگه نداری، یا اگر حرفای ناسبیگری میزنه، یا اگر اومده حرفای ناسبیگری میزنه، اون وقت بندازش دور، اشکال داره؟ اشکال نداره. بنام بگه بیرون بنداز اون ناسبی رو، خدا لعنتش کنه. بعد بگه البته این گفتم بیرون بنداز در صورتی است که حرفای ناسبیگری میزنه، یا در صورتی است که خلاصه خوف جانی بر شما نیست، اشکال نداره، قابل حمله بر صورت تعذی است. ولذا عرض میکنم کسانی که انقلاب نسبت را قبول دارن، کسانی که انقلابی هست، اینا آی داماد که انقلابی نبود به هر معنایی که میخواید بگیرید، عرض شود خدمتتون که اینا، عرض شود اونایی که انقلاب نسبت را قبول دارن، یک راهی برای جمع بین این روایات در مقابلشون باز میشه، روایاتی که میگه القا نکنید قمر را یا نکشید قمر را، روایات دیگه میگه که القا کنید بکشید، مثل همین روایت صفوان. روایاتی داریم فقط در صورت اذیت گفته لا بأس به قتل القمر، در فرض اذیت و رضا اون میتونه موجب انقلاب نسبت بشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.